اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم بلعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 181 از مجموعه جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در محضر کتاب شریف مکیال بخش 4، حرف غین رسیدیم به روایتی که این گونه آغاز می شود: از ابو محمد منقول است که گفت. در اینجا یک توقیعی از توقیعات امام زمان علیه السلام که جزو مشهورترین توقیعات حضرت هست آورده شد. توقیعات به مکتوبات و نوشته هایی گفته می شود که از وجود مقدس امام سلام الله علیه صادر شده و به دست مؤمنین رسیده است، که اینها در طول تاریخ جمع‌آوری شده و به صورت کتاب‌هایی منتشر شده. یکی از اون کتاب‌ها که ظاهراً مشهورترین این کتاب هاست که در اون توقیعات حضرت آمده است، کتابی است به نام کلمت الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. این کتاب اثر زحمات مرحوم سید حسن حسینی شیرازی است که توسط رژیم بعث عراق ایشون ترور شد. و البته برای دفن بدنشون رو به قم آوردند و الان در قسمت خانومهای حرم حضرت معصومه سلام الله علیها مدفون هستند. اون زمانی که این قسمتی که الان عرض میکنم و اشاره میکنم محل عبور آقایان بود، من بر سر مزار ایشون رفته بودم. اون تا که بعدش ممنوع شد و من چند باری هم که باز پیگیری کردم که ببینم اون قسمت میشود رفت یا نه، دیدم نه، چون گاهی در مشهد مقدس یه قسمت هایی هست که مثلا برای آقایون قرار داده شده یا برای خانم ها، ولی گاهی مثلا مسیرهاش تغییر میکنه، گاهی بعضی قسمت ها رو میگشایند، حالا یا خانوادگی میکنن یا تغییر میدن. منتها من این قسمت رو دیگه از بعد از اینکه اختصاص به خانم ها پیدا کرد، حالا ساکن در قم که نبودم ولی هر دفعه که رفتم دیگه راه ورود نبود. در این صحنی که به اصطلاح صحن اصلی حرم حضرت معصومه هست که حالا اسمشو اگر کسی میداند، بزرگوارانی که ساکن قم بودند یا آشنا هستند بگن، نمیدونم اون صحنه اصلی اسمش چیست، ولی همون جایی که معمولاً وقتی تشییع جنازه ها و اینها می شود اونجا نماز می خوانند بر پیکرها، همون قسمت جلوی سن، یعنی همون جایی که معمولاً اقامه نماز میت می شود، یه در ورودی به سمت حرم داره. همون در که وارد بشوید یه مقداری جلوتر، حالا ممکنه روی ستونها و اینها علامتهایی گذاشته باشند یا مطالبی نسبت به اینکه چه کسی کجا مدفونه نوشته باشند، اون قسمتن. حالا اگر کسی اسم اون سهر رو میداند بفرماید، و یا اگر اون در شماره و اسمی دارند راهنمایی بفرمایید. من این توضیح کلی رو دادم به جهت اینکه به هر حال ایشون مؤلف این کتاب و البته مؤلف مجموعه است به نام موسوعه الکلمه. الموسوعه الکلمه مجموعه این کتاب های ایشون هست که کلمات و فرمایشات هر کدام از اهل بیت علیهم السلام رو جمع آوری کرده است و بعد از شهادت ایشون و در سالهای اخیر دیگه همش رو مثلا یک انتشاراتی توانسته به صورت کامل منتشر بکنه. کتاب کلمت الامام المهدی علیه الصلوات و السلام در سالها پیش، شاید حدود سال 62 اون حدود بود که توسط انتشارات آفاق و با ترجمه آقای سید حسن افتخارزاده منتشر شد. اون جلد رو من دارم و در مقدمه اون جلد به نظر میرسه که این چاپ کامل اون کتاب نیست، بنابراین احتمالاً مثلا یک جلد دیگری ترجمه دارد. منتها اون جلد دوم و ترجمه دوم منتشر نشد. در دو سال اخیر اون تک جلد کلمت الامام المهدی علیه الصلوات و السلام با تلاش‌های آقای حسن تاجری تکمیل شد و در واقع هر آنچه که از وجود مقدس امام حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلامه علیه صادر شده است رو در یک مجموعه با همین نام منتشر کردند، که من فکر میکنم همون زمانی که منتشر شد رقمی کمتر از 2 میلیون بود مجموعش، که حالا ممکنه عده‌ای تهیه کرده باشند و داشته باشند. بعید میدونم الان انقدر گسترش پیدا کرده باشد که مثلا در کتابخانه ها باشه، ولی اگر بزرگواران سرچ بفرمایند تصویر این مجموعه کتاب هست. قاعدتاً PDFش موجود نیست به جهت اینکه هم تازه منتشر شده، هم تبدیل اینها به PDF برای در اختیار دیگران قرار دادن یه مراحل هم قانونی و هم بالاخره یک شرایط اقتصادی دارد که با اون انتشارات صحبت کنند یا با اون نویسنده، ولی این مشخصات برای معرفی یک کتاب خوب جامع راجع به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه برای اونهایی است که میخواهند ببینند از امام زمان به شکل‌های مختلف چه مطالبی صادر شده است، و کسانی که مثلا از شما میپرسند که خب امام زمان سلام الله علیه که در غیبت هستند ایشون فرمایشی هم دارند، وقتی در غیبتند آیا فرمایشی هم از ایشون به ما رسیده است، ایشون مطلبی رو راهنمایی کرده اند، چیزی فرموده اند. خب یک مجموعه 7-8 جلدی حالا لااقل در این انتشارات و با این توضیحاتی که دادم در اختیار هست، اگر کسی بخواهد مراجعه میکند و با مطالب حضرت آشنا میشود. یکی از نکته هایی که خوبه الان اشاره کنم و این اشاره نوعی بزرگ داشته نسبت به وجود مقدس امام حسن مجتبی سلام الله علیه، قریب مدینه و کریم اهل بیت علیهم السلام، است این است که یکی از کسانی که در توقیعات حضرت لعن شده است حسن بصری است. و یکی از اتفاقات تاریخی که لازم است بدانیم و اکثر افراد نمی‌دانند این است که در برخی از کتاب‌ها مطالب امام مجتبی سلام الله علیه به اسم حسن بصری منتشر شده. چجوری؟ گفتن قال الحسن، بعد روایت رو نوشتن. افرادی که ارادت به حسن بصری داشتند یا نه از روی غفلت، اینها رو به اسم حسن بصری منتشر کردند. بعد خلافگویی ها و غلطگویی ها و ارشادات باطل حسن بصری همراه با برخی از فرمایشات متین، محکم، روشنگر، دقیق، حکمت‌آمیز امام مجتبی سلام الله علیه، اینا در کنار همدیگه قرار گرفته شده حرفای حسن بصری. و اگر کسی بخواهد حسن بصری را تجلیل کند به این قبیل حرفها اشاره میکند، در حالی که کلی حرفهای ناشایست، غلط، انحرافی در حرفهای حسن بصری هست. خب این یه اتفاق تاریخی است. این که کسانی در این دست داشتند یا رو غفلت بوده، یا مثلا نفر الف دست داشته نفر ب به اشتباه چنین نقلی رو آورده، این الان مورد صحبت ما نیست، ولی در حد یک اشاره میخوای بدانی که امام زمان سلام الله علیه چه میفهمن. امام زمان حسن بصری را لعن کردن. وقتی که رو لعن کردن، میشود این پیر طریقت باشد، میشود این مورد مراجعه باشد، میشود این رو ازش تجلیل کرد، میشود نام او را بزرگ داشت یا نه. این توضیحات در مقدمه این توقیع وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه هست که آخرین توقیع ایشان به جناب علی ابن محمد سموری است، چهارمین نائب خاص امام زمان سلام الله علیه. خب حالا این نقل رو با هم دیگه میخوانیم و یک بحث دقیق علمی که یک شبهه‌ای هم دارد در امروز جامعه میخوایم با هم بررسی بکنیم. در کتابی که من الان در محضرش هستم، صفحه 157، لطفاً دیگران هم کتابشون رو بگشایند، چون این متن را لازم است که با دقت ببینید و حتما راجع به اون شبهه‌ای که عرض کردم که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم مطالب یادداشت بکنید. یک شبهه بروز است و شما در افواه و در برخی از کتابها این رو خواهید دید. از ابو محمد الحسن ابن محمد، آن سال که شیخ ابوالحسن علی ابن محمد سموری قدس الله روحه درگذشت، من در مدینه السلام بغداد بودم. پس چند روز قبل از فوتش به حضورش رفتم، دیدم برای مردم توقیعی بیرون آورد که صورت آن چنین بود: در جلسات اخیر یک مطلبی رو اشاره کردم، دوست دارم که بزرگواران از جزوه یا از حافظشون به این مطلب توجه کنند و بگن. ما گفتیم نواب اربعه در مقام بالایی هستند و تعبیر عصمت را درباره آنها با یک جمله معترضه ای بیان کردیم. این رو بزرگواران می توانند اشاره کنند، ما که 14 معصوم بیشتر نداریم. ادعای این که اینها هم در همه مراحل و بخش های زندگیشون معصوم هستند هم نکردیم، اما تعبیر عصمت رو با یک جمله ای راجع به اینها به کار بردیم. اون جمله چی بود؟ اون جمله این بود که ما بر اساس دلائل عقلی و نقلیمون معتقدیم که این 4 بزرگوار در آنچه که مدعی‌اند و برای مردم بیان می‌کنند که این صادر از وجود مقدس امام زمان است، یا این فرمایش امام زمان است، یا این دستور امام زمان است، معصومند و خطا نمی کنند. اگر اونها در امور دیگر زندگیشون هم آدمهای صالحی هستند که چنین بوده، خب این صلاح نفس و قول و عمل اونها خودش دلیل بر این بوده است که اینها برگزیده امام عصر خودشون باشند، هم در زمان امام عسکری و هم در زمان امام زمان و هم در زمان امام هادی نائب اول. اما شیعه راجع به این که اینها در حساب و کتابای جاری زندگیشون، در خرید و فروششون، در ارتباطشون با فرزندشون، با همسرشون، با دوستانشون در مقام عصمت هستن، چنین حرف رو نمیزنه. بله اونها رو صالح میداند ولی چنین سخنی نمیگوید. اما وقتی که جناب عثمان بن سعید میفرماید این را امام زمان علیه السلام فرموده اند، ما اون رو مثل روایت منقول از خود وجود مقدس امام که گویی بی واسطه به ما رسیده است میپذیریم. بنابراین این بزرگواران را در آن زمینه ای که ادعا میکنند و بیان میکنند که این از امام زمان است، این فرمایش امام زمان است، این نوشته و توقیع امام زمان است، این دستور امام زمان است، این نهی امام زمان است، ما معصوم می‌دانیم. دلایل عقلی و نقلیش هم در جای خودش مورد بحث قرار گرفته و می‌گیرد. این خواستم این توجه رو داشته باشیم که اگر جایی حفظ شأن این 4 بزرگوار نشد، بدانیم جایگاه اونها چیست و از اون طرف هم بدانیم که شیعه با چه دقتی در این زمینه سخن میگوید. خب توقیع شریف رو یکی از بزرگواران بخوانند. سلام علیکم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای علی ابن محمد سماری، خداوند اجر برادرانت را در حق تو زیاد گرداند که تو تا 6 روز دیگر خواهی مرد. پس امر خودت را جمع‌آوری کن و به جانشینی بعد از خودت وصیت مکن که غیبت تامه واقع شده و ظهور نیست مگر به اسم خداوند عز و جل، و آن بعد از طول مدت و قساوت دلها و پر شدن زمین از ستم خواهد بود و از شیعیان من کسانی خواهند آمد که ادعای مشاهدت کنند. آگاه باشید که هر کس پیش از خروج صوفیانی از صحیحه آسمان ادعای مشاهدت کند دروغگوی افترازننده است. و لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. میگوید آنگاه ما از توقیع نسخه برداشتیم و از نزد او بیرون رفتیم و چون روز ششم نزد او بازگشتیم در حال احتضار بود. از او پرسیدیم چه کسی وصیه بعد از توست؟ در جواب فرمود لله امرون حول بالغو، خداوند را امری است که خود آن را خواهد رسانید. و از دنیا رفت که خدا از او راضی باد. و آن آخرین سخنی بود که از او شنیده شد.
بسیار خیلی متشکرم. در پایان این توقیع هم ادامه توضیح ناقل این مطلب آمده است که ما بعد از 6 روز رفتیم به محضر این بزرگوار و در حالت احتضار بود و فردی را به جانشینی خودش معرفی نکرد. میام سراغ متن توقیع. خداوند اجر برادرانت را در حق تو زیاد گرداند که تو تا 6 روز خواهی مرد. پس امر خودت را جمع‌آوری کن، کارهایی که بر عهده‌ات بوده، مسئولیت‌هایی که داشتی، اگر مبلغی از سهم مبارک امام، سهم سادات پیش تو بوده، اینا رو به اون مسیری که باید برسان و کسی رو جانشین خودت قرار نده. اون غیبت تامه و کامل که ما امروز اون رو غیبت کبرا میدانیم و مینامیم واقع شده. از اینجا دیگه دوره غیبت کبرا است، آغاز مصیبت عظمای شیعیان اهل بیت علیهم السلام. پس ظهور نیست مگر به اذن خداوند عز و جل. تنها نکته ای که حضرت ظهور را به آن موکول کردند اذن خدای متعال است. من این رو قبلا عرض کردم، اگر احیانا بزرگوارانی در برخی از جلسات نبودند یا اخیر به جمع ما پیوستند، این نکته را مجدد عرض میکنم، ولی مشروح و مبسوطش را در جلسات چند باری بیان کرده این متناسب با سوالات و مطالبی که داشتیم. به نظر میرسد این جمله‌ای که من الان عرض میکنم خدمتتون، جمله‌ای بر اساس روایات اهل بیت علیهم السلام کاملا درست باشد، و اگر در این زمینه ادعای دیگری باشد باید مستندات روایی‌اش رو بیاورد. هر کدام از شما بزرگواران هم این جمله رو غلط می‌دانید، تعدادتون هم الان کم نیست، هر کدام این جمله‌ای که من الان عرض می‌کنم را غلط می‌دانید، ولی به استناد یک مطلب محکم عقلی یا نقلی، حتی با بهره‌گیری از مستقلات عقلی شما می‌توانید مطلبی بفرمایید که این رو نقض کنه. لطفاً بفرمایید بعد از اینکه من جمله‌مو عرض کردم. ولی اینکه شما بگید که خب اینجوری باید باشه، با چه مبنایی باید اینجوری باشه؟ آره میخواد اونجوری باشه. یعنی اینجوری نباید سخن بگید. یا بگید مثلا یه نفری تو محله ما بود اینجوری میگفت، خب حالا یه نفری هم الان تو محله ما هست که الان داره اینجوری که من میگم میگه، که حرف نشد. فلان آقا که مثلا 5 جلد کتاب دارن فرمودن، خیلی خوب، حالا حرفشون، کتابهاشون باید بررسی بشه ببینیم مطالب خوبه یا مطالب خطام توش داره، ولی این حرف باید مبنای عقلی و نقلی داشته باشه، بی حساب که نمیشه. جمله اینه، اگر دوست داشتید یادداشت کنید، اگر مطلبی در نقضش پیدا کردید به من بگید، منم یاد بگیرم. کسانی هم که بعداً این فایل صوتی جلسه رو میشنوند، باز اونها هم اگر من در قید حیات بودم من رو راهنمایی بکنند، برای من توضیح بدند، من رو آگاه بکنند. آنچه که به نظر میرسد جمله دقیق و صحیحی باشد این است که ظهور امام عصر علیه السلام وابسته به هیچ چیزی جز اذن خداوند نیست و همه توضیحات مبنی بر صلاحیت منتظران ظهور، تقوای مؤمنین در عصر غیبت و تمام گفته های مربوط به علائم ظهور، همه اینها یا جنبه توصیه، هدایت، بیان وظیفه است، یا با روایاتی که مربوط به بداپذیر بودن است قابل تغییر در زمان یا اصل رخ داده است. بنابراین هیچ چیزی از علائم ظهور یا اوامر و دستورات نسبت مؤمنین و منتظران ظهور، هیچ چیزی عامل ظهور نیست. ظهور وابسته به اذن خداست. این اون جمله دقیق. حالا از این جمله دقیق یک نتیجه قطعی می شود گرفت. بنابراین اگر می خواهیم ظهور محقق شود، جز به درخواست از همین خدا که اذن ظهور به دست اوست و استغاثه به این خدا و طلب از همین خدای حکیم عالم مقتدر، راه دیگری وجود ندارد. یعنی اگر کسی دعای بر فرج امام زمان را سبک می شمرد، بگوید اون اتفاق مهم و اصلی و اساسی که مؤثر است برای امر ظهور چیه؟ خیلی روشن. اگر کار دست خداست و وابسته به اذن خداست و طبق همون روایاتی که میگوید علائمی برای ظهور هست، همه این علائم ظهور هم حتمی ها هم غیر حتمی ها بداپذیر است، خب باید از خود خدا درخواست کرد و دعا کرد و استغاثه کرد. و همه تذکرات و توضیحاتی که نسبت مؤمنین داده می شود، این گونه باشید، این گونه باشید، ویژگی های یاران خاص حضرت اینجوریه، ویژگی های منتظر اینجوریه، همه اینها توصیه هایی است به تقوا، به بندگی بهتر خدای متعال، ولی هیچ کدام عامل ظهور نیست، همش تلاش هایی است برای رخداد زمینه های بهتر بندگی خدای متعال که اگر هیچ کنومش هم رخ ندهد، خدا میتواند اذ بدهد و ظهور اتفاق بیفته. فرموده باشند فلان شهر ویران میشود، میشود ویران نشود ولی اذن داده شود، بله بدا پذیره. فرمودن شب 23 ماه مبارک منتظر نوای آسمانی و اون ندای آسمانی باشید. خب اگر شب 23 ماه مبارک این صدا را نشنیدیم، اگر کسی شب 25 چنین انتظاری را بکشد، ممکنه بله بداپذیر است، شب 25 چنین می شود. فرمودند 313 یار برگزیده ویژه امام عصر علیه السلام دارد. می شود این یارها هنوز آماده نشده باشند ولی اذن ظهور داده بشه، بله. می شود این یاران پس از اذن ظهور فراهم و بعضیشون مثلا تربیت بشن یا با اون نقطه‌ای که باید برسن. نگفتن که تنها راه این است که 313 نفر در زمان واحدی مثلا در شهر مکه باشن، چون چیزی که نفهمیدن. تازه همین را بفرمایند اگر بگویند همه این علائم و نشانه ها و گفته ها بداپذیر است، یعنی خدای متعال به اذن خودش اینها رو تغییر میدهد، به اراده خودش اینها رو تغییر میدهد. خدای متعال اراده می کند که اینها بعضیاش محقق نشود، بعضیاش 5 رخ می دهد ولی اذن ظهور داده نمی شود. وابسته به هیچ کدوم از اینا نیست. میگن مؤمنین منتظران ظهور این ویژگی ها رو باید داشته باشن. خب بله این ویژگی ها باید داشته باشن. خب دستورات دیگری هم به مؤمنین داده شده است که مربوط فقط به این که یاران حضرت این گونه هستند یا باشند نیست. خب مؤمنین خواستن عمل میکنن، نخواستن عمل نمیکنن. خدا معطل عمل بندگان ضعیفش نیست. هر زمان حکمتش اقتضا کند چنین امر میفرماید. من یه دقایقی صبر میکنم، اگر در این جمله‌ای که عرض کردم اشکالی ایرادی با همون مقدمه که گفتم هست، میکروفون روشن بفرمایید و ما رو راهنمایی کنید. اگر ایراد و نکته ای نبود، باز هم باب گفتگوی راجع به این مطلب بسته نیست. برید تحقیق کنید، مطلبی بود بیارید، جمع ما رو آگاه بکنید.
سلام
علیکم.
باشه.
و همچنین انشاءالله.
اینکه می‌فرماییم اسم خداوند، اسم خداوند در همه چیز محقق، ولی اینکه این همه احادیث راجبش گفته شده، این همه کتاب راجبش نوشته شده، به هر حال انسان های این ها رو راجبش صحبت کردن، حرف دادن، بزرگان همه راجبش گفتن، نوشته شده، تمام شیعیان هم که این ها رو با چه شرایطی می نوشتن و به یاد می گرفتن و یاد می دادن سینه به سینه که هر حال این ها باقی بمونن. اون وقت چطور اینها رو میشه با هم به یه شکلی که منظورم میشه چطور میتونیم اینها رو همه رو بگیم که خب اذن خدا و پس گفته های اینها چی میشه؟ من متوجه حرف شما هستم که اذن خداوند در همه موارد جاری و ساریه، ولی اینکه چطور میتونیم، ممکنه هست که 313 نفر محقق نشه و انجام بگیره زمین.
ببینید اینی که شما فرمودین، این که نوشته شده است، چی نوشته شده الان مهمه دیگه. خب نه، چی نوشته شده؟ اونی که نوشته شده منظور شما چیه؟
مثلا باید این اتفاقات
آها، خب اینا بحث علائم ظهوره. ببینید یه کتابی در این زمینه هست به نام نوائب و دهور فی علائم الظهور. یه البته عربیست، من یادم نیست که ترجمهش رو دیده باشم. میتوانم فایل پی دی افش رو هم در گروه قرار بدم. راجب علائم ظهور با استفاده از همین روایات توضیح داده شده. خب یعنی علائم ظهور رو توضیح دادن. اما عرض کردم همین روایات، یعنی همون روایات که علائم ظهور را می‌فرماید، همون روایت بغلیش هم یک بحثی در روایات اهل بیت علیهم السلام هست به نام بدا. ما البته در این جلسه مبسوط راجع به این صحبت نکردیم. دوست داشتم که چند جلسه راجع به بدا صحبت کنم، اما حالا نشده. در حد اشاره، بدا یعنی این که خدای متعال امر جدیدی را ابداع می کند. وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودند که اگر یک آیه در قرآن نبود، من تمام وقایع آینده رو برای شما بیان میکردم. یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. خدای متعال آنچه پیش از این نوشته شده بود را پاک میکنه، محو میکنه و مطلب جدیدی را مینویسه. ما یه همچین بحثی را داریم، نشانه های مختلفی هم در روایات و تاریخ داریم. بنابراین ما دو تا مقوله سخن داریم. یک مقوله سخن این است که علائمی برای ظهور گفته شده است، حتمی و غیر حتمی، که در یکی از بحثامون دو سه جلسه راجع به حتمی غیر حتمی اینها صحبت کرد. یه مجموعه روایات هم این است که خدای متعال محو می کند و امر جدیدی را ابداع می کند. بدا با عین نیست، با همزه است. خلق جدیدی، قضای جدیدی، تقدیر جدیدی را خدای متعال در عالم جاری می سازد. جمع اینا چگونه است؟ این گونه است که خدای متعال تقدیر اولیه اش این است که مثلا ظهور امام حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلام علیه فرض بفرمایید 1444 هجری قمری باشد. بدا حاصل می شود به خاطر مثلا معصیت مردم، به خاطر روبرگرداندن مردم از حجت خدا، به خاطر برخی آزمونها، به خاطر برخی از حکمتهای دیگر غیبت که تو همین قسمت در جلسات آینده بهش می رسیم. خدای متعال این تاریخ را از 1444 می برد به 2444. خدا چنین اراده میکنه. میگیم خدایا تو فرموده ای که فلان زمین مثلا خصف بیداء میشود. خدای متعال میگوید که اون زمین تا الان مثلا سه مرتبه فرو رفته، حالا من اراده کردم که بار چهارم فرو بره بعد ظهور اتفاق بیفته. بنابراین کسی خودشو معطل به فرو رفتن اون زمین نکنه. خدایا تو فرموده ای که در فلان مناطق کشتار می شود. خب الان کشتار شده، سالهاست در مثلا مناطق شامات کشتار شده است. خدای متعال می فرماید تو که خبر نداری، 100 سال دیگه کشتاری 10 برابر از این خدای نکرده رخ خواهد داد. اون چیزیست که من گفتم اگر رخ بدهد بعد از اون ظهور اتفاق می افتد. نشده که. بنابراین علائم را نمیتوانی و مصادیق تطبیق بدی، چون بعضی ها چند بار تا حالا اتفاق افتاده. نمیتوانی بگویی این اتفاق همونه، چون ممکنه بعدن چند تا اتفاق دیگه مثل همین بیفته، یا بدتر از این یا شدیدتر از این. ضمن اینکه خدای متعال میتواند امری را که مکتوب فرموده است، تقدیر فرموده است، را تغییر دهد. دست خدا که بسته نیست. پس شما میفرمایید کتاب ها نوشته اند، توضیحات داده اند، مطالبی گفتند. الان اینکه گفتند تکیهگاه سخن نیست، اینکه چی گفتند تکیهگاه سخن. اگر کسی زمان تعیین کنه فرمودند کذب الوقاتون. اگر کسی بگوید این نشانه همون نشانه است، میگه از کجا میگی؟ مگه علم غیب داری؟ این عبدالله ملعون سعودی که به درک واصل شده بود، یک شوری در دلها افتاده بود که در یکی از روایات خلاصه علائم ظهور است. همه ما هم الحمدلله خدا رو شکر کردیم و گفتیم دیگه انشالله حضرت تشریف میارن. حالا اینکه کی بعد از اون اتفاق حضرت تشریف میارن نمیدونیم. بعضی از علائم گاهی اتفاق میفتد، دلها متوجه حضرت میشود، ولی اون علامت یا درست است و زمانی تا ظهور فاصله دارد، یا نه اون علامت اصلا اون نیست، یه عبدالله ملعون دیگری مد نظر است. خیلی پس این که کتاب های مختلف نوشتن توضیح دادن، توضیح که ایراد نداره، توضیح دادن اینا علامت ظهوره. حرفی که ما زدیم با این توضیحات مغایرتی نداره. توضیحات دادن که بله در روایت این گونه گفته شده است، بله خب کتاب‌هایی هم در موضوع بدا نوشته شده است. اینا میشه دو تا مقوله در متن شریعت خاتم الانبیا، قابل جمع هم هست. نمونه‌های مختلفی هم راجع به این بیان شده است که اینجا بدا حاصل شده، فلان اتفاق افتاده. نکته دیگری که ما در بحث عدل بزرگواران که خدمتشون بودیم اشاره کرده ایم، جایگاه دعا در تغییر این قضا و قدر الهی است، نه فقط راجع به امام زمان سلام الله علیه. خدای متعال به واسطه دعای خیر شما به دختر شما یک پسری یا دختری عنایت میکند که موجب تحکیم باورهای شیعی مثلا ساکنان فلان شهر از دنیا باشد. شما دعا کردید. اگر شما دعا نمی کردید، تقدیر نوه آینده شما این بود که یه فرد معمولیه، حالا انشالله آدم خوبه، در حد خودش یه آدم خوب بود، ولی اینقدر تقدیر بزرگ و مهم و سرنوشت ساز و مؤثر و مفیدی برایش نوشته نشده بود. شما دعا کردید، در مواقع استجابت و دعا دعا کردید، خدا تقدیر او رو عوض کرد، تقدیر او تغییر کرد. تغییر در آجال، روایات جای خودش، آیه مبارکه قرآن سوره انعام آیه 2، حالا محضر قرآن اگر بزرگوارانی هستن ملاحظه بفرمایند. خیلی آیه جالب، دقیق و مهم است. الحمدلله خانما توفیق برنامه های ختم انعام دارن، اگر اول وقت برسند این آیه رو میتوانن مورد توجه قرار بدن، یا اون حاج خانمایی که آیات سوره مبارکه انعام رو توضیح میدن ازشون بخوان این آیات رو بر مبنای روایات توضیح بدن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. برای اجل شما تقدیری شده است و عجلون مسمى، ما دو تا عجل داریم. یکی از این آجال همون آجالی است که در شب قدر رمضان 1402 هجری شمسی می نویسند خردمند امسال در فلان تاریخ جانش ستانده شود. شب 23 به امضای امام زمان رسیده، به جناب عزرائیل ابلاغ می شود. برنامه سال شما اینه. ولی در عجل پیشینی که برای من نوشته شده بود گفته بودن 1440 هجری شمسی. چرا افتاد جلو؟ به خاطر اینکه قطع رحم کردم، به خاطر اینکه مؤمنی را تحقیر کردم، به خاطر اینکه معصیتی کردم که این معصیت موجب غضب خدای متعال شد، عجل من تغییر کرد. قضا عجلا و عجل و مسما، که حالا این بحث قضا در آجال رو انشالله اگر شد در مباحث عدل برای دوستانی که هستن بیشتر توضیح میدم. ولی همه این توضیحات و اشارات به خاطر همین فهم جمع بین روایاتی که مطلبی را روشن میکند و توضیح میدهد و بحث بدا و تغییر بود. قضای افراد تغییر میکند، تقدیر افراد تغییر میکند، اجل افراد تغییر میکند. آنچه که گفته شده است بدء جدیدی رخ میدهد، اتفاق جدیدی تبیین می شود، به اراده خدای متعال حاصل می شود. در روایات داریم به خاطر کسانی که در عصر موسی بن جعفر خطا کردند و حفظ اسرار اهل بیت نکردند، خدا یک فرجی را که اراده فرموده بود برای اونها به تأخیر انداخت. فرض کنید خدای متعال برای سال 1370 هجری شمسی فرج را تقدیر میکند. حالا چه فرج کلی چه فرج جزئی. مردم سال 1369 میرن دنبال گناه و معصیت جدید، تأخیر میفتند، عجلشون عقب میفته، خدا بهشون مهلت میده، اینا از معصیت خفه میکنن خودشون. امیدوارم توانسته باشم توضیح بدم و اون قسمت مد نظر رو عرض بکنم. باز اگر از دوستان دیگر هم فرمایشی هست بفرمایید، من در حد توانم سعی میکنم توضیح بدم، ولی باز اگر روشن نشد بعدن انشالله میفرمایید، من به بیان دیگری سعی میکنم تبیین کنم. سلام علیکم. الان لازم نیست که به مردم خبر داده بشود. چه لزومی داره که مردم خبر جدیدی دریافت کنند؟ آنچه برای هدایت مردم بوده است به دست مردم رسیده. به مردم گفتند آقا این علائم برای شما میتواند روشنگر و تبیین کننده باشد، ولی شما بدانید که خودتون معطل علائم نکنید. حالا اگر علامتی رخ داد امید مردم بیشتر میشود، توجه مردم بیشتر میشود. علامتی رخ نداد، مردم وظیفه‌شون که دعا بکنن، لزومی نداره که خدا بداهاش رو به ما اطلاع بده. بعدای در امر مثلا همین مثال نوه که زدیم، در امر مثلا شرایط، اینا خدا تغییر میده. ما مواجه میشویم با مثلا نوه خوب خدمتگذاری که حاج خانم دارن، ما نمیدونیم قبلا چی تقدیر شده، ولی الان مواجه با این موقعیتیم. خدا لطف کرده الحمدلله رب. خواهش. بله بزرگوار دیگری فرمایش دارن. سلام علیکم.
من اصلا خواستم بگم که یعنی ما میشه تمام این مسائل رو بیاریم توی مجموعه‌ای که باید خدا رضایت بشه، این در واقع باید شاید عوامل استجابه دعا رو بتونیم طلب کنیم توی قضایا، یعنی بگیم که چیزی که اهمیت داره، میتونیم اینجوری بگیم دیگه، چیزی که اهمیت داره اینه که عوامل استجابه دعا در افراد به وجود بیاد.
اینا میشه ذیل همون بحث دعا. ولی حالا سوالم اینه که فرض کنید از عوامل استجابت دعا این است که، یعنی عوامل مؤثره در استجابت دعا این است که بسم الله الرحمن الرحیم گفته شود. حالا اگر یه نفری این جزء عوامل مؤثره در به اصطلاح استجابت دعاست، صلوات فرستاده شود، حالا اگر یه نفری یه نیمه شب ماه مبارک رمضانی در یه حال معنوی خیلی خوبی بود، اصلا توجه به این آداب نداشت، نه که بخواد بی توجهی کنه، اصلا توی حالی بود و وسط روزه سید الشهدا بود و اشک و آه و از ته دل دعا کرد برای ظهور امام زمان، اینو خدای متعال مثلا میگوید که تو بسم الله نگفتی من مستجاب نمیکنم. نه، این آداب برای این است که اون استجابت محقق شود به نیکوترین شکل و در بهترین موقعیتی. مثل این ماند که شما میخواد یه هدیه به کسی بدید، شما خانمای با سلیقه میرید تو سینی میذارید، اونم بغلش دون از این گل مصنوعی ها میذارید، دور نمیدونم اینجوری میبرید. ولی حالا واقعا اون چه اتفاقی که باید بیفته و دعا هست، اون دعای از ته دل با اخلاص است، نه دعایی که فرقی با مثلا فرش دستباف روی دیوار که نوشته اللهم اجل ولیک الفرج نکند. نه، دعا باید تا جای ممکن با اخلاص، با توجه، با آداب، مثلا با وضوع. ولی این که گفتن از آداب دعا، از نیکویی های تحقق دعا، این است که طرف با وضوع باشه، دستش هم بالا ببره. خب حالا طرف الان وضوع نداره، نمیتواند طاهر باشد مثلا، ولی واقعا خب اومده تو مجلس اهل بیت شرکت کرده، خانومی هست نمیتواند الان وضوع داشته باشه، و یعنی واقعا دعا میکنه، دعاش مستجاب نمیشه. چرا؟ خدا اراده کنه مستجاب میشه. یعنی اون فرمایش شما میشه همه چیز ذیل تو دعا. یعنی ما دوباره اصل دعا رو اگه یادمون بره، بعد بریم سراغ آداب دعا، حواشی راجع به دعا، بعد خب مثلا باید لقمه هام پاک بشه، بعد دیگه باید ما تو جلسات دعای مشلول راجع به آداب دعا خیلی صحبت ها کردیم، اینجوری بشه، اینجوری بشه، اینجوری. بله، اینا همه خوبه برای تحقق دعا. اگه کسی بتواند همه این زمینه ها رو فراهم بکند، خیلی عالی است، به استجابت دعا نزدیکتر است. اما باید محور اصل دعای خالصانه باشد، اصل دعای برای خود صاحب الزمان باشد، محور نباید دست بده. شد؟ ولی حواستون باشه ها، یعنی این خیلی نکته ظریفیه. یهو اگر آدم اصل دعا رو رها بکنه، بعد بره سراغ مقدماتش، مثلا دانشجوی شما، دانش آموز شما، دختر دبیرستانی شما، تو اون مقدمات میمونه. آخه مثلا آداب دعا که یکی دوتا نیست که، بعدم بعضیش اصلا تحققش سخته، واقعا سخته بعضی قسمتاش. بعد مثلا شما مثلا میگید که حالا فرض کنید لقمه حلال، بنده خدا که کاسب نی، بابا چرچه آورده خورده، اصلا نمیتونه تو اون زمینه ها تفحص کنه، نمیتونه اقدامی بکنه، بعد درگیر میشه، بعد مشکلات ذهنی، اخلاقی، اعتقادی، فکر میکنه اصلا این نمیتونه هیچ وقت دعا کنه، فکر میکنه دعای او که مستجاب نیست، فکر میکنه حالا که یک معصیتی کرده دعاش اصلا مستجاب نمیشه. چرا؟ همون زمانی که تو داری دعا میکنی و از خدا طلب رحمت کردی، خدا تو رو آمرزید. تو مجلس دعای ابو حمزه که شرکت کردی، شب احیا که رفتی، برای چی رفتی؟ رفتی میگه خدا من بیامرز دیگه، خدا تو رو آمرزید. الان هم که تو قسمت بانوان نشستی، مثلا دختر نوجوان، خدا آمرزیده، تموم شد، حالا دعا کن، استجابت دعا برای تو نزدیک است، خدا اجابت میکنه. ولی گاهی من اگه اون مقدمات رو خیلی بپرورانم، خصوصا برای کسانی که ظرفیت لازم رو ندارن، بله اون آداب دعا رو باید برای شما بزرگواران کسی بگوید، بندم یاد بگیرم، اما برای اون کسی که ظرف، باید خود دعا را و جایگاه دعا را و اهمیت دعا را بفهمد و خودش را مقید کند. بعد حالا شرایط استجابت دعا را حالا تونستی رعایت کن، تا اونجایی که بتونی رعایت بکنی دعای تو به اجابت نزدیکتر است. ولی خدا میتواند با همون دل شکسته دختر 15 ساله تو مجلس شب احیایی که تازه سر شبم چرت زده خوابش برده، میتواند به همان دعا در فرج امام زمان تأجیل کند و زمانش رو جلو بیاندازد. بله، فرمایش دیگری اگه باشه.
سلام
عرض شده. سلام علیکم. در خدمت.
ببخشید استاد، از بین علائم ظهور آیا خروج صوفیانی با بقیه متفاوت نیست؟ یعنی اینکه حتما خروج صوفیانی اتفاق میفته، چون طبق فرموده حضرت میفرماید که قبل از خروج صوفیانی و صیحه آسمانی هر کس که کذاب دروغگو دیگه، پس اینطور نیست که حتما خروج صوفیانی بعد اتفاق بیفته از بین علائم ظهور؟
نه این... نه هیچ کدومش هم اتفاق نیفته، میتواند ظهور اتفاق بیفته. بعداپذیری یعنی همین، یعنی خدای متعال دستش بسته نیست. ببینید ما در مباحث اعتقادی، چون اینا بحثای اعتقادیه وابسته مثلا به یه نکته یا تذکر نیست، مبنایی، هر چیزی که بگیم که دست خدا را ببنده، یعنی خدا را مجبور کند به چیزی، این ایراد داره. یعنی یا ما اون روایت رو درست نفهمیدیم، یا درست توضیح ندادیم، یا یه جاییش خلاصه اشکال داره. الان من شما سوال پرسم، اگر اذن ظهور وابسته بشه به یه چیزی، دست خدا بسته میشه یا نه؟
بله.
تموش. چیزی دست خدا رو نمیتونه بنده.
خب استاد، اینکه حضرت بعد از اینکه اذن خدا رو یادآوری میکنن ولی باز میفرماین که خروج صوفیانی و صیحه آسمانی خب اتفاق میفته، اینکه فرموده خود حضرت
باشه؟ ببینید هیچ وقت تو بحث روایات ما اینو میگیم جمع روایات. ببینید حضرت اینجا به مصلحتی دارند و به حکمتی مثلا دارند راجع به فلان علامت ظهور صحبت میکنند. مثلا یه روایت مشهوری است که یه زمانی، شاید مثلا 10-15 سال پیش، شاید بیشتر، بعضی از سخنران ها اصلا با این روایت شهرت پیدا کردند. می اومدن علائم ظهور در برخی روایات رو، مثلا راجع به اینکه خانوما اینجوری لباس میپوشن، آقایون اینجوری لباس میپوشن، نمیدونم تلویزیون اینجوری میکنه پس حتما منطبقه با روایت فلان است، یک توضیحاتی میدونن. خب همه اینا روایته، فرقی نمیکنه با همون روایتی که راجع به خروج صوفیانی گفتن. همه اینها روایاتی است درباره علائم ظهور. خب یه وعده هایی برای که حکمت بیان روایت علام ظهور هم فکر کنم تو جلسه یه دوره بیان کردیم، حالا باز اگه لازم شد به من بگیم، من اون بحث رو تکرار میکنم. علائم ظهور یه اثراتی دارد برای مؤمنین و یه اثراتی دارد برای کفار و منافقین و منکران. این علائم ظهور بیان شد. در کنار این یه بحثی هم به نام بدا مبتنی بر آیات قرآن و روایات بیان شد. حالا اینا میخوام جمع کنیم. آیا اهل بیت هر جا هر مطلبی میفهمن همه این زوایا رو با همدیگه میگن؟ نه، نمیشه که. بالاخره اینجا دارن راجع به علام ظهور صحبت میکنن، فردا دارن راجع به قدرت خدا صحبت میکنن، پس فردا راجع به عصمت پیغمبر صحبت میکنن. اینجوری نیست که وقتی یه جا دارن یه جمله رو میگن حتما باید همه این جملات رو با همدیگه بگن. ولی همش درسته، همش درسته، همش هست، منتها جمع روایات را مراجعه میکنیم. ببینید مثل این میمونه، قرآن میگه لا تقربوا الصلاه، یعنی چی؟ لا تقربوا الصلاه یعنی چی؟
خب این که یعنی اگر شرایط نماز و اونجور که باید دارانیستی به سمت نماز.
این ترجمه شما بود، ترجمه این آیه، اینی که من این عبارت که من خوندم اینه، به نماز نزدیک نشید، درسته؟ ولا تقربوا الصلاه. خب اگه کسی این تیکه رو بگیره نباید نماز بخونه که. و انتم سکارا، اگر در این حال بودید نماز نخونید، نگید نماز نخونید. این جمع آیات مبارکات قرآن رو نگاه میکنند، بر اساس آیات و روایات چنین بحثی می شود. بنابراین ما امر، البته این بحث در طول تاریخ مورد گفتگو بوده، کسانی بحث های متفاوتی ارائه کردن، من رد نمی کنم که بگم حرفای مختلفی زدن، اما عرض می کنم اگر ما بحث بداپذیر بودن را بپذیریم، بسیاری از چالش های برخی از روایات و گفته هایی که بیان شده اینها برطرف میشه. بله اینها بیان شده، اینها تقدیر اولیه خدای متعال بوده، بعدم قرار نیست که خدا روز به روز من و شما بگی که تقدیرم رو من امروز میخوام عوض کنم، امروز میخوام نوه شما رو عالم کنم، پس فردا میخوام مثلا اون یکی رو عمرش رو کوتاه کنم، پس اون فردا اون یکی رو عمرش رو طولانی کنم. بنا نیست که این تغییرات رو به ما گزارش بدن. بداپذیری یعنی شما این خبرها رو داشته باش ولی دست خدا بازه، با دعای تو تغییر میکنه. قسم بله
منتها یه جورایی انگار نمیتونم قبول کنم که حضرت وقتی دارن یه توقیه می‌نویسن، یه کلامی رو دارن برای یه عده‌ای میگن، همزمان با اینکه این فرموده رو دارن به این توجه نکردن که این اتفاق میفته و یادآوری کنن برای ماها که میدونن ناگاهی میدونن به خطا میفتیم، میدونن که ممکنه مثلا حتما اینو دیگه یک دستاویزی بگیریم، حتما بهش خیلی توجه کنیم. من احساسم اینه که وقتی که حضرت اینو میگن یعنی انگار که حتما این اتفاق میفته، یعنی با علم به این که دست خدا بازه، اذن خدا حتما جاریه تو هر امری. ولی
من یه مثالی بزنم بحث برای شما روشن بشه، ولی تأمل میخواد، حق میدم که تأمل میخواد. یه خطبه امیرالمومنین علیه السلام دارن در بیان عظمت و صفات قرآن. من خواهش میکنم شما بعداً مراجعه کنید و بخشهایی از این خطبه رو بخوانید و ببینید آیا با این تذکری که من میدم مشابه همین شبهه‌ای که شما به ذهنتون میرسه اونجا حاصل میشه یا نه. من خودم یکی از بارهایی که از این خطبه استفاده میکردم گفتم خب اگر من با دید غیر ثقلینی و توضیحاتی که بلدم به لطف صاحب الزمان من این خطبه رو بخوانم، گویی حسبنا کتاب الله. یعنی انقدر امیرالمومنین راجع به جایگاه قرآن صحبت میکنن که اگر شما ندانید که به جمع روایات باید مراجعه کنید. خطبه بعدی امیرالمومنین راجع به پیغمبره، خطبه قبلی امیرالمومنین مثلا راجع به اهل بیته. اگه فقط به این خطبه مراجعه بکنی انگار امیرالمومنین دارن تایید میکنن نعوذ بالله حسبنا کتاب الله، و همونجا این سوال شما رو میشن پرسید امیرالمومنین نمیشد حالا یه جوری توضیح بدن قرآنو که مایی که ناآگاهیم و بعد از سالها با این خطبه مواجه میشویم اشتباه نکنیم یهو راجع به قرآن و فکر کنیم قرآن تنها ما را بس است. ببینید این میخوام بگم عین این ما در جاهای دیگه هم داریم. شما این مراجعه رو بکنید و در اون زمان فکر کنید که الان من فقط میخوام مراجعه کنم به این خطبه، خطبه های دیگه فرمایشات دیگر اهل بیت توجه نکنم. چنان امیرالمومنین راجع به قرآن میگن که اگر کسی این رو بگه انگار اصلا اهل بیتی دیگه نیاز نیست نعوذ بالله. اینطور نیست که اهل بیت، ببینید اهل بیت الان معصوم الان داره فرمایشی رو میفرماید، ما ینطق عن الهوام هست، ان هو الا وحی یوها هست، وحی به اهل بیت وحی تشریعی نیست، ولی اهل بیت سخنشون از نزد خودشون نیست، مثل پیغمبر سخنشون سخن مبتنی بر وحی است و رضای خدا. پس اهل بیت اون چیزی رو دارن میگن که خدا میخواد. الان امیرالمومنین دارد عظمت قرآن را میگوید، فردا دارد مصیبت شهادت بی بی زهرا را میگوید، پس فردا داره راجع به امام حسن مجتبی صحبت میکنه، پس اون فردا منی که در گستره تاریخ قرار گرفته ام این را خدا به گوش من رسانده، یا از طریق جلسه زندگی با امام حسن علیه السلام، یا از طریق فلان کتاب، یا از طریق بیان مادرم یا پدرم، به من گفته آقا جمع روایات، جمع آیات، نباید یه آیه رو تو قرآن بگیری و با همون آیه زندگی کنی. آیه‌ای که مثلا در مستندات ضد دینی استفاده می‌کنن، آیاتی که راجع به قتال و جهاد پیغمبره. این آیه رو برجسته میکنن، آیاتی که راجع به ترحم به مؤمنین و نیازمندانه برجسته نمیکنن. از همین طریق بر علیه دین مبین اسلام کار میکنن. بله این آیه دارد راجع به قتال و جهاد و برخورد منافقین صحبت میکنه، اون یکی آیه هم داره راجع به اون موضوع صحبت میکنه، اینا رو باید جمع کرد. این روایت اهل بیت داره میگوید آقا از نشانه های ظهور که میشود شما اون رو با یک فاصله زمانی نسبت به ظهور ببینید که مقدمه بر ظهور است، اینه صحبت تمام. در فرمایشات دیگری میفرمایند آقا دست خدا را نبندید، دست خدا بسته نیست. یهودی ها میگن دست خدا بسته است. پس هر چه که بگویید که نشان دهنده این باشه که دست خدا بسته است، یعنی یه نفری برگرده مثل همسر حضرت ابراهیم بگه ما که دیگه معلومه بچه دار بشیم، دست خدا رو بسته فرض کردی. در روایات داره که برخی از گرفتاری هایی که برای فرزندان ایشان بود و خود ایشان به خاطر همین بود که بعید دانست از قدرت خدا که در اون سن بچه دار بشه. دست خدا بسته نیست، هر زمانی هر سن. یه نفر میگه دیگه ما زمان ازدواجمون گذشت، یه نفر میگه دیگه خدا ما بچه نمیده، 5 سال بعدش، نه همون موقع، 5 سال بعدش خدا یه بچه بهشون میده که اینا میگن خلاصه این بچه رو خدا به ما داده و الا به سن و سال و موقعیت ما اصلا نمیخوره این بچه. دست خدا باز. یکی دیگه هم میگه خب دیگه الان وقت تراوت ماست و خدا الحمدلله ما الان بچه میده. خدا الان بچه شما نمیده. حکمتش چیه؟ نمیدونی. قبلا تقدیرت چی بوده؟ نمیدونی. الان تقدیرت چیه؟ اینه. الان تقدیرت اینه. فردا تقدیرت میتونه عوض شه. حالا یه خورده رو این بحث تأمل بکنید، اون مراجعه رو به اون خطبه انجام بدید، شاید یه مقدار این بحث براتون روشن‌تر بشه. ان شاء
الله. دست شما در
توکل بر خدا. خب من چون این بحث اهمیت داره درش تأمل میکنم و دوست میدارم که بزرگواران هر نکته‌ای به ذهنشون برسه بفرمایید. البته بازم ادعا نمیکنم که آنچه من میگم خیلی روشن و دقیق و خوب و که با زبان الکن خودم شما بپذیرید. تلاش میکنم که آنچه رو که درست میدانم و مؤثر در اعتقادات و انشالله معرفت صحیح شما میدانم خدمتتون تقدیم کنم و الا بالاخره خدا باید لطف بکنه و دستمون رو بگیره. میایم این قسمت بعد این روایت. پس ظهور نیست مگر به اذن خداوند عز و جل. اینو فسفوری کنید، اینو روش تأمل کنید، اینو راجبش با دیگران صحبت کنید. و آن بعد از طول مدت و قساوت دلها و پر شدن زمین از جور خواهد. همین رو هم جلسات قبل عرض کردیم. بله گفتن طولانی می شود، اما در همه مراحل دست خدا باز، امید برای ظهور هست. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. این روایت امام صادق علیه السلام دعای عهد. انهم یرونه بعیدا، همون اهل بیتی که میفرمایند طول غیبت چنین گرفتاری ها برای شما داره، میگن انهم یرونه بعیدا. چرا و نراه قریبا؟ امیدتون به چیه؟ امیدتون به رحمت خداست، امیدتون به قدرت خداست، امیدتون به اذن خداست. ولی تقدیر اولیه خدای متعال این است که طول غیبت باشه، بله غیبت کبرا باشه. ولی اگر تو معتقد باشی به قدرت خدا و سلطنت و سطوت خدای متعال، باور خواهی کرد که می شود فردا خدای متعال امر ظهور رو اصلاح کند، که در روایت داره هر صبح و شب منتظر ظهور باش. باور کنید ما اینجوری زندگی نمی کنیم. باور کنید مدعیان از ما این گونه زندگی نمی کنند. امثال بنده که هیچی. کجا ما با امام زمان، یاد امام زمان، انتظار ظهور امام زمان زندگی میکنیم؟ اصلا اینجوری نیستیم. در یک مجلس افطاری شرکت کرده بودم، یه جمعیتی هم بودند و حالا توضیحات جزئی تر نمی. از یک عالمی خواستند که ایشون دعا کنند. وقتی که آمدیم بیرون، برگشتم به دخترم یا پسرم گفتم که صدای این دعا کردن به گوش شما رسید، فکر کنم تو خانما صدا نرفته بود. گفتم حدود 20 تا دعا کرد، یه دونه برای ظهور امام زمان دعا نکرد، یه دونه دعا برای ظهور امام زمان نکرد. بابا دم افطاره، تو عالمی قرار از ما را از جهل خارج بکنی، 20 تا دعا یا بیشتر از 20 تا دعا راجع به هر چی شما بگید در این مجموعه دعا که یه دونه دعا برای ظهور امام زمان نکرد. خب این باور من این است که انهم يرونه بعیدا و نراه قریبا. ما فکر میکنیم دیگه هست دیگه، حالا فعلا اصل غیبته و خودمون باید بتازیم. قدیم یه جمله عرض کردم، بزرگواران که خاطرشون هست خوشحال میشم که خاطرتون باشد و این تجدید خاطره بشه. گفتیم آقا اصلا بحث غیبت امام زمان و اصل غیبت و نکبت غیبت و گرفتاری غیبت در تحلیل‌های جاری ما از زندگی، از اجتماع، از دنیا مفقود است. یعنی همه تحلیل‌های ما بر مبنا و فرض این است که خب یه امام زمانی هست و تو کتابا نوشتند و حالا بیاید یا نیاید، حالا اصلا امام زمان هست یا نیست اصلا کار نداریم، ما دنیا رو خودمون تحلیل میکنیم بریم جلو. قساوت دلها و پر شدن زمین از جور خواهد بود. اگه یه نفر برگرده بگه آقا بازم میشه از این همه ظلم بیشتر، بله بله، ما خوشحال نمیشیم که بشود، که تا جایی که بتونیم باید کاری کنیم که مردم دست به ظلم نزنن، در مسیر هدایت باشن، بندگی خدا رو بکنن. و از شیعیان من کسانی خواهند آمد که ادعای مشاهدت کنند. او قسمتی که عرض کردم از شبهاتی است که باید راجبش صحبت بکنیم، این قسمتی که درش خواهیم ایستاد. آگاه باشید که هر کس پیش از خروج سفیانی و صیحه آسمانی ادعای مشاهدت کند، دروغگوی افترا زننده است. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. سؤال و شبهه و مورد مطلب مورد نظر این است که این تعبیر حضرت که از شیعیان من، یعنی کسانی که خود رو پیرو و اهل بیت علیهم السلام میدانند، خودشون رو شیعه معرفی میکنند، کسانی هم که ادعای مشاهده امام زمان میکنند، دروغگوی افترا زننده است پیش از زمانی که چنین اتفاقی بیفتد. اون اتفاق را هم جلوتر توضیح دادیم، تو فهمش خانم هم همین بود که حضرت دارن توقیم می نویسن، حواسشون نیست که ممکنه این اتفاقات نیفته. چرا؟ ولی اون زمانی که حضرت دارن می نویسن، این دو امر به عنوان دو امر تقدیر شده خدای متعال به وجود مقدس حجت خدا ابلاغ شده است، ولی دست خدا بازه، تغییرش میده، هیچ اشکالی هم نیست. حضرت میفهمن تا فلان تاریخ که این صیحه آسمانی و خروج سفیانی جزء نشانه هاییست که نزدیک به ظهور است. بعضیا قید نزدیک ندارد، ولی اینا در روایات دیگر فاصله هاش هم بعضیش حتی با ظهور توضیح داده شده که چقدر قبل ظهور است، مثلا 9 ماه قبل ظهور. خب حالا سوال این است که پس این همه افرادی که در طول تاریخ تشرفشون نسبت به وجود مقدس امام اعظم سلام الله علیه را بیان کردند و افراد مورد اعتمادی هم بودند، افراد با تقوایی هم بودند، اینا همشون دروغ گفتن، و اگر دروغ نگفتن پس کسانی که هم اون حرف ها رو زده اند و قبول دارن، مثل مرحوم صاحب نجم ثاقب، و هم این توقیع رو قبول دارن، چجوری اینا رو توضیح میدن؟ چون توقیع رو که نمیتونن رد کنن، یا باید اونا رو تکذیب کنن یا باید توضیحی بدن که اینا با هم جور در بیاد. و خدای نکرده حالا یه نفری هم بیاد توقیع رو رد بکنه، اگه بخواد اون رو تثبیت بکنه، هر دوبرش خطرناکه. و از این عبارت کسانی هستند که استفاده کردند و چنین بیان کردند که اصلا مشاهده ای رخ نداده و همه آنچه که نقل شده است از تشرف خدمت به امام نسب خدمت امام السلام الله علیه همش کذبه، همه رو دروغ قلمداد و معرفی کرده. ما میخواییم انشاءالله راجع به این سوال تأمل کنیم. پس تکلیف ما برای جلسه بعد، یک اینکه باز هم بزرگواران راجع به مطالبی که عرض شد درباره اون جمله مهم و اون ادعایی که بنده کمترین عرض کردم، که این خلاصه ظهور نیست مگر به اذن خداوند عزوجل، و همه چیز در امر ظهور معطل اذن خداست، معطل هیچ چیز دیگری نیست. درباره این باز تأمل بکنید، فرمایشی بود بفرمایید، قبل جلسه خواستید برای من ارسال کنید، خواستید ابتدای جلسه بگید، خلاصه خودتون حواستون باشه که این بحث را تا جایی که برای شما روشن بشود و انشالله وجدانی بشود پیش بیایید، رها نکنید این بحث رو. و تکلیف دوم این که تأمل بکنیم، یا اگر دوست داشتید مطالعه و تحقیقی بفرمایید، که این توقیع حضرت چگونه با نقل تشرفات متعدد خدمت امام زمان سلام الله علیه در عصر غیبت کبرا قابل جمع است. عرض من در اینجا تمام. اولا در کتابتون علامت بگذارید که در جلسه 181 تا پایان این روایت رو صحبت کردیم. البته جلسه بعد انشاءالله اگه عمری باشه میخوایم این بحث مشاهده در ایام غیبت کبرا رو با هم دیگه صحبت بکنیم، ولی نشانه شو در کتابتون داشته باشید که دنبال صفحه و اینا نگردیم. چون زمان جلسمون به اتمام رسیده، اگر بزرگواری باید رسیدگی به خانواده بکنن یا برنامه‌ای دارن مزاحمشون نمیشیم، ولی من به جهت اینکه بزرگواران روزه هستند و بعضی تا زمان اذان فرصت دارن برای اینکه بحثی یا نکته‌ای را بشنوند یا طرح بکنن، در خدمتتون هستم که اگر سوال و شبهه‌ای هست عرض بکنم و بعدش دعا میکنیم. من در خدمتتونم، اگر در عرایضی که داشتیم فرمایشی دارین بفرمایید.
چطور میشه این ها رو با هم جمع کرد؟ من فکر میکنم که اینطور بوده تو کتابایی که خونده شده یا گفته شده، همه به صورت این بوده اون زمانش بعد از خودشون این ها رو باز گروه کن میتردن، هیچ وقت در زمان حیاتشون گفته نمیشده.
نه دیگه، الان اون کسی که بعد از فوتش این مطلب بیان شده، خودش در زمان حیات خودش باید این مطلب رو برای لااقل یه نفر گفته باشه دیگه. خیلی خوب دیگه، همونی که گفته چجوری قابل جمع؟ ادعای مشاهده کرده دیگه، یعنی گفته من خدمت حضرت رسیدم. اینجا حضرت فرمودن که هر کس ادعای مشاهده بکنه دروغگوه. تو مفاتیح هم هست. بله
بله.
خب همین سوالمون همینه، البته جواب داره دیگه، ما جوابشو عرض میکنیم و کاملا روشن میشه انشالله، ولی میخوام ذهن بزرگواران مشغول باشه و یا اگر کتابی هست مراجعه بکنن ببینن جوابی میتونن استخراج بکنن و بفرمایند، و الا همین سوال ما. یعنی هر کسی هم شما بگید بعد از در گذشتش بوده، اولا ادعی نه در زمان حیاتشون بوده، نمیدونم توی مجلس یک عالمی از او سوال شده، حاجی نوری مسافتی رو طی کرده رفته خود فرد رو دیده که ماجرا رو خودش بشنوه، بنابراین لزوماً اینجوری نبوده که حتما بعد از درگذشتش باشه. و اتفاقاً خیلی هاشون که در زمان حیاتشونه اعتبارش بیشتره تا اینکه بعد درگذشتش باشه، چون ممکن بعد درگذشت یه نفری بسازد یه چیزی رو، ولی در زمان خودش بوده اگر بگه با توجه به این نکته ها خب باید خیلی سخنش محکم باشه، باید شواهدی باشه. بنابراین این که در زمان حیاتش، همین مرحوم جمکرانی که امر ساخت مسجد جمکران از طرف حضرت به او بوده، خب در زمان حیات خودشونو بیان کرده، بعد اون زنجیرها شفا دهنده بوده، یعنی شواهدی بر صدق گفتارش هم بوده. حالا چجوری قابل جمعه با این تعبیر حضرت؟ سوال همینجاست. در خدمت انشالله جلسه بعد اگر توفیق بود یه بحث خوبی راجبش خواهیم داشت انشالله. در خدمت.
سلام
و علیکم. سلامت باش.
من که فرمایشات شما رو یاد داشت می کردم یه جمله رو نمیدونم من اشتباه نوشتم، میخواستم الان چک کنم که مطمئن بشم این اشتباه ننوشته باشم. اونجایی که فرمودید بدون همه علائم هم امکان دارد خداوند اذن ظهور بدهد، این که هیچ وقت این جمله منظورمه، ممکن است علائم باشد ولی اذن ظهور داده نشود.
بله.
درست من یا من اشتباه
نوشتم؟ بله بله. ببینید از این جهت درست است که ما یک علامتی را گمان کنیم این همون نشانه ظهور است و اونو علامت ظهور بدانیم ولی اذن ظهور داده نشه. بعد شاید این توضیح رو همونجا مثلا یا گفتم یا باید میگفتم که این علامته با اون چیزی که وعده داده شده خیلی شبیهه ولی اذن ظهور داده نشده. چرا؟ چون این علامت قراره 50 سال بعد یا 500 سال بعد به شکل کاملتری باز رخ بده، پس این علامت اون علامت وعده داده شده نیست. از این جهت من اینو علامت میبینم ولی این علامت اصلی نیست. نکته بعدی این که بسیاری از علامتهایی که گفته شده فاصله زمانیش با زمان ظهور بیان نشده، گفته این علامت ظهوره. علامت ظهوره یعنی حالا مثلا اگر 1000 سال از ظهور گذشته است 100 سال دیگه مونده یا 200 سال دیگه مونده، این یکی از علامت هاست که مثلا آماده باشین 200 سال دیگه بخواد ظهور رخ بده، نمیدونیم که زمانشو. بنابراین گاهی اون علامت اون علامت اصلیه نیست و بعدا قرار تکرار بشه، گاهی هم نه علامت درسته همینه، اصلا آنچه که اراده شده است همین اتفاق بوده ولی چند سال بعدشو که کسی نمیدونه. بنابراین من در ظاهر علامتی میبینم ولی 5 سال بعد گذشته هنوز ظهور اتفاق نیفتاده. مثلا اگر بعضی از این غلطهایی که این وهابیت ملعون در شامات و سوریه انجام دادن علائم ظهوری باشد که گفته شده، خب الان چند سال گذشته، مثلا فرض کن 5 سال 8 سال گذشته، اینا علامتهایی است که 50 سال بعدش از ظهور میخواد داده بشود. من علامت رو دیدم، این علامت هم همونی که حضرت فرمودن ولی فاصلش تا زمان ظهور اینجور نیست. بنابراین افراد بعد 10 سال 12 سال خسته میشن، میگن بابا همش بی خودی بوده در حالی که اینجوری نیست.
پس
علائم
همه
مقارن
ظهور
نه نه نه، بعضی از علائم را براش زمان تعیین کردن، حتی اگر اشتباه نکنم قتل نفس زکیه مثلا روز تعیین کردن اگر اشتباه نکنم، و الان بودن اینقدر قبلش، حالا بعضیشون ماه تعیین کردن ولی بقیهش زمان تعیین نشده. بعضیش حتی گفته شده مثلا نزدیک است، حالا نزدیک است یعنی به نسبت 1000 و مثلا 200 سال نزدیک است، یا به نسبت 5 سال نزدیک است. اینو شو که نگفتن که.
درسته. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم در خدمت. دیگه فرمایشی باشه. قربون امام زمان برم. چقدر مطلب راجع به مهدویت، موضوعات مربوط به امام عصر علیه السلام، امام عصر، امام حاضر ناظر هست و ما نمیدونیم، اطرافیانمون نمیدونن، بچه هامون نمیدونن. کی باید این خبرها رو بهشون برسونه؟ شماهایی که میدونید. مردم رو به نام و یاد امام زمان زنده کنید، دلشاد کنید، احیا کنید. امید، امید، امیدی که به در خانه این و آن، اینجا و اونجا گره خورده است، ببرید در خانه امام زمان. بعضی ها امیدشون به اینه که از این مثلا شهر برم اون شهر دیگه زندگی میمیشه. بعضی ها امیدشون به اینه که از این کشور برم اون کشور دیگه زندگی میمیشه. اگه دیگه زن بگیرم اینجور میشم. اگه فلان دختر را به من بدهن دیگه زندگی آباد میشه. اگر فلان کس بیاد خواستگاری من با این ویژگی ها مثلا باشه یا آقایی دیگه زندگی. بابا اینا همین امیدیه که ما باید متوجه امام زمان کنیم. میبریم این بر اون بر، خاکیش میکنیم، گلیش میکنیم، کثیفش میکنیم. بعد میگه خدا چرا اذن ظهور نمیدهد؟ ما با امام زمان زندگی نمیکنیم. ما امیدمون به امام زمان نیست. گاهی شوخی میکنیم با حضرت، گاهی شوخی میکنم باز. مثل یک بچه ای که مثلا میگفتش که من اگر به فلان معصوم مثلا متوسل بشم کارام راه میفته، ولی به اون یکی معصوم متوسل نمیشم. چرا؟ چون مثلا دیروز متوسل شدم، امتحانم خوب بشه، خوب نشد، دیگه به اون معصوم. یعنی توسلم هم شوخیه، برای کارهای خودمه. یا امام زمان نعوذ بالله مثلا کار ما راه نمیزن، ما بیشتر واسه مصطفی جعفر میریم جلو. اصلا مراجعاتمون برای اهل بیت، برای خودشون که نیست، خودمه. وقت اینجوری خدای متعال اذن ظهور بدهد، آخه کی منتظر مهدی فاطمه است که خدای متعال اذن بدهد برای ظهور؟ ما غرق زندگی خودمون و گرفتاری های خودمون، کجا ما منتظر امام زمان؟
ببخشید استاد.
بله بفهم.
میشه یه خواهشی داشته باشم؟ این که یه مقدار هر جلسه راجع به مظلومیت و غربت امام زمان برای ما صحبت کنیم، که یه مقدار با مشکلاتی که حضرت دارن، با سختی‌هایی که دارن برای زندگی، چون ما همیشه فکر میکنیم که امام عصر چون امامن دستشون باز، زندگیشون خیلی با هر دعایشون، دعایی که بکنن یا هر خواسته‌ای که داشته باشن، میتونن مشکلاتشون رو برطرف کنن. فکر میکنم که یه مقدار اگر که هر دفعه برامون یه بخش کوچیکی راجع به اینکه امام چه شرایط سختی رو می‌گذرونن صحبت کنید، یه مقدار دلای ما بیشتر به حضرتش انس میگیره. انشالله یه حالتی که مظلومیت حضرت رو یه مقدار برای ما روشن کنید بیشتر. میگم چون هممون حالا یه ذهنیتی داریم، ولی اینکه شما بتونید برای ما اینا رو بازتر کنید، یه مقدار فکر میکنم ماها بهتر میفهمیم که شرایط حضرت چجوری هستش.
بله ببینید، در قسمت بعد این بخشی که داریم میخوانیم که غیبت حضرت هست، عنوان بعدیش قربت آن حضرته. من انشالله در اون قسمت در این زمینه که شما هم میفرمایید بیشتر صحبت میکنم و یه خورده در حواشی این بحث هم بله تصمیم دارم که بیشتر صحبت بکنم. انشالله خدا به ما معرفت بیشتر نسبت به امام زمان علیه السلام عنایت بکنه و دلهامون رو بیش از پیش متوجه اون وجود مقدس بگردانه.
خیلی ممنونم.
سلامت باشین. خواهش میکنم. اگر فرمایش دیگری هست بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلامت باشید.
استاد توی تاریخ داریم که بزرگانی قبل از اینکه حضرت به دنیا بیاد مثلا یاران امام صادق علیه السلام، امام محمد باقر یا خود پیامبر یا مثلا بیبی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پشت در که بودن دعا کردن برای ظهور آقا امام زمان. دعای اونا با توجه به اینکه هنوز حتی پدر مادر امام زمانم به دنیا نیومده بودن، با توجه به این موضوع بدا هست که اونها دعا میکردن برای ظهور، یا این یه چیز دیگه است اصلا ربطی به هم ندارن؟
بله ببینید، ارتباط با بدا به این معنایی که الان میخوام توضیح بدیم نداره. یعنی دعای برای ظهور امام زمان در قبل از تولد ایشون معناش این است که اهل بیت علیهم السلام از خدا میخواهند که چنین تقدیر کند که امر ظهور امام زمان مثلا از 100,000 سال خارج بشه و خدا دعایی را که به اجابت میرساند و محقق میکند مثلا میرساند به فرض بفرمایید 5,000 سال مثالا. اما اینجا یه نکته رو باید توجه کرد که ما در معنای استجابت دعا اینو توجه بکنیم. خب وقتی الان خود امام زمان برای ظهورشون دعا میکنن، اهل بیت این همه دعا کرده اند، اگر معنای استجابت دعا رو این بگیریم که آنچه مخلوق میخواهد بدون فوت وقت باید محقق بشه، خب اصلا دیگه معنای غیبت اینی که الان میفهمیم نبود که. پس خدای متعال در اجابت، در پاسخ گفتن به دعا اینگونه نیست که هر کسی هر چه خواست همون زمان همون جوری که میخواهد اجابت شود، ولی خدای متعال توجه میکند و اون دعا را در عالم مؤثر قرار میده. که در روایات زمان ظهور دارد که اون شبی که اذن ظهور داده می شود یه شرایطی است و موقعیتی است و دعای اهل بیت و دعای حضرت زهرا سلام الله علیها و دیگه خدای متعال اذن می دهد. پس چند نکته. یک این که دعای اهل بیت مثل دعای دیگران از جهت دعا بودن مخلوق به خالق، نه از جهت مقام اونها و رتبه اونها و جایگاه اونها، مثل دعای مخلوق نسبت به خالق نوعی طلب توجه، ترحم، درخواست، استغاثه هست که از سوی خدای متعال حتما مورد توجه قرار میگیرد. خدا الطاف خودش رو، رحمت خودش رو بر دعا کننده، بر امت، بر همه شیعیان نازل میکند به واسطه این دعاها. این یک. دو، اهل بیت علیهم السلام از پیش از ظهور دعا میکنن، دعاهایی که از سمت خدا به اجابت برسد یعنی محقق بشود میتواند زمان غیبت را کوتاه‌تر کند. بنابراین ممکن است این اتفاق افتاده باشد و مثلا اگر فلان سال قرار بوده باشه هزاران سال جلو افتاده باشه، برای خدا که کاری نداره دنیا 100 میلیون سال ادامه پیدا بکنه یا 5 میلیون سال، فرقی نمیکنه. بشر است و خدا هم اراده کرده از فرصت و موقعیتی داده از این بشر هم داره زندگی میکنه، حالا یا به خوبی و نیکی یا به بدی. نکته سوم این که اتفاقا در روایات داریم که دعای اهل بیت علیهم السلام در اون شبی که اذن ظهور داده میشود مورد اجابت، در واقع تحقق ظهور و اذن خدا واقع می شود که بازم به همین دعا گره می خوره. پس با این سه تا نکته ارتباطی به بدا نداشت در اصل مطلب. اما اگر منظور این باشه که ممکن است خدای متعال زمانی برای ظهور تقدیر کرده باشه بعد با دعای اهل بیت اون تقدیر را تغییر بده، این میشه بدا. بله درسته، اما اینجا یک اختلاف نظری است. عده‌ای میگویند اصلا خدای متعال امر ظهور را تقدیر نکرده. اگر تقدیر نکرده باشد بحث بدا معنا نداره. یه عده‌ای البته میگن تقدیر کرده است به حضرات معصومین، به وجود مقدس امام زمان علیه السلام، علمش رو نداده. این مورد اتفاقه که علمش نزد اهل بیت نیست، به امام زمان هم داده نشده. ولی یکی از نظرها که خیلی هم سلیقه‌ای نیست، یعنی آدم دیگه خیلی نمیتونه اونجا بگه من به نظرم این بهتر میرسه یا بدتر، اونو باید از فحش در روایات فهمید. یکی از نظرها این است که اصلا این امر تقدیر نشده، یعنی معین نشده زمانش، مثل قیامته. وقت اینجوری دیگه بحث بدا معنا نداره. شد؟ توکل بر خدا. خب حالا دلهامون متوجه امام زمان علیه السلام شده، یه دعایی با توجه با اخلاص نسبت به اون وجود مقدس داشته باشیم. این ایام، این لحظات، این دقایق، این ثانیه های ماه مبارک رو قدر بدانیم. از این لحظات و آنات برای تقرب بیشتر به امام زمان علیه السلام، خدمت به امام زمان، دعای برای امام زمان استفاده کنیم. و اگر وعده داده شده است که و دعاؤکم فیه مستجاب، دعاهاتون در ماه مبارک به اجابت میرسد، خب چرا ما این فرصت رو مقتنم نشموریم و از خدا طلب نکنیم برای ظهور مولامون امام زمان علیه السلام.